بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بعد از اینکه روایات مربوط به بحث خوانده شد که مفاد آنها این بود که نماز در جلد میت، در اجزاء میت صحیح نیست، و عرض کردیم که در روایات ما کلمه میت واقع شده و از این جهت چند تا بحث اینجا به وجود میاد. یکی این که آیا میته که در روایات ما واقع شده اعم است از این که دارای نفس سائله باشه یا نفس سائله نباشه، مثلا شامل ماهی هم میشه که نفس سائله نداره. میته ماهی، میته اونجا میگیم که تزکیه نشده باشه، ماهی که تزکیه نشده باشه خب میته است، منتها میته ماهی حرامه، نجس نیست، چون نجاست میته اختصاص داره به میته حیوانی که دارای خون جهنده باشه. این یک جهت بحثه. در عروه گفته که احوت این است که میته اعم است از حیوانی که دارای نفس سائله باشه یا نفس سائله نباشه. البته احتیاط وجوبی است، مسوق به فتوا نیست، بعدش هم فتوا ذکر نشده. هیچ کدام از محشین عروه هم اینجا حاشیه ندارن، کسی مثلا اشکال کرده باشه به ایشان، مثل اینکه همه این قبول کردن به نوع احوت وجوبی میته اعم باشه از میته حیوانی که نفس سائله داره یا نداره، احتیاط کردن. اما خب با روایات که نگاه میکنیم میتوان گفت که روایات قرائنی هست که منصرف از میته حیواناتی که نفس سائله ندارند، از مثل ماهی، برای خاطر اینکه خب اولا اونچه متعارف بوده، معمول بوده میان مردم، ترتیب دادن لباس و امثال آن از میته حیواناتی بوده که نفس سائله داشته اند، مثلا گاو و گوسفند و امثال ذالک. اما حیوانات که نفس سائله ندارند، مثل ماهی مثلا امثال ذالک، اینا طوری نیست که کسی بیاد از پوست اونها لباسی ترتیب بده، لبس بکنه، حتی انتفاعاتی که می برده اند، از حیواناتی که نفس سائله داشتن بوده، از چرم آنها مثلا انتفاعاتی می بردن، اما انتفاع بردن از جلد حیوانی که نفس سائله نداره خب خیلی کمه. به علاوه روایات ما در برابر عامه و رد بر عامه است که اونها به دباغی جلد میته را میگفتن که پاک میشه. حتی ابو حنیفه میگه کلبم باشه مثلا پاک میشه. روایت ها نظر دارن به این که نه، دباغی مؤثر نیست، به دباغی جلد میته پاک نمیشه. خب این جلد مال کدام میته است؟ این جلد مال میته هایی است که از حیواناتی است که دارای خون جهنده باشن، اونا بوده که اینا میگفتن که دباغه کردن پاک میشه. اما حیوانات خون جهنده نداشته باشن خب اونا اصلا معمول نبوده دباغه کردن. میتوان گفت که اخبار انصراف داره اصلا از میته حیوانی که دارای خون جهنده نیست. در عروه هم احوته، کسی هم حاشیه نزده، چون احوت بوده حاشیه نزده، و الا میتوان گفت که نه انصراف داره. و خب بحث وقتی بحث دیگه پیش میاد، اگر از ادله نتونستیم استفاده کنیم اثباتن یا نفیان، وقت میریم سراغ شک فی شرطیت یا شک فی المانعیت، باید از چه اقتضا میکنه. اگر کسی شک کرد، ما که میخواییم عرض کنیم شکی نداریم که شامل نیست حیواناتی که ذی نفسائل نباشن. آقای بروجرد رحمت الله علیه هم در درسشون اینطوری میفرمودن که اخبار انصراف داره با قرائنی که هست از حیواناتی که ذی نفس سائل نباشن. شک کرده و شک اینطوری میشه، شک میکنیم که آیا یقین داریم که میته حیوانات ذی نفس سائله مشمول روایات هست و مانعیت للصلات داره. اما نسبت به مثلا ماهی که تزکیه نشده، از پوستش اگر مثلا لباس درست کنن یا همراه نمازگزار باشه و بگیم که بحث عمه، هم شامل لباس هم همراه داشتن، و شک میکنیم در مانعیت، خب معلوم است که ما همیشه در این طور شکوک براعتی هستیم دیگه. شک فی المانعیه، شک فی شرطیه، شک فی الجزئیه، در تعین ما براعت هستیم دیگه. پس اگر ما از اخبار استفاده نکنیم که نفی را و عدم را شک هم بکنیم، مرتضای شک کنه است که شک فی المانعیت هست و بایستی ما براعتی باشیم. یا شک فی شرطیت تزکیه هست، باز در اون شک فی شرطیت هست و ما براعتی هستیم دیگه. خب قینه همینه، چه مرا که در میان عامه معمول بود، در میان عامه معمول بود که جلود حیواناتی که دارای نفس سائل بودند دباغی میکردن و همین دباغی کردن را باعث پاک شدن میدانستن. این هم حالیه است هم مقالیه است. این که من عرض کنم هم حالیه است هم مقالیه است، برای اینکه در اون جوی که این اخبار گفته شده، این حاله، این قرینه حالیه است که معلومه نظر داشتن به رد کار عامه. و معلوم است به اینکه عامه هم اون جلود حیواناتی که ذی نفس سائل بودن به دباغ پاک میدانستن، ائمه خواستن که اینه نفی کرده باشن. این قرینه حالیه. رد اونا باعث میشه که اخبار نظر داشته باشه به اون و منصرف باشه از مثل جلد ماهی. این باعث میشه که اخبار نظر داشته باشه به اون. این انصراف برایش ظهور لفظیه. به اندازه این مطلب شایع بوده، به اندازه نظر ائمه علیهم السلام روشن بوده که لفظ ظهور پیدا کرده در این موضوع. لفظی که ظهور پیدا کرد در حیواناتی که دارای نفس سائل باشن، ما تابع ظهوریم دیگه. ظهور که باشه پس از این من میکنه از این که کسی در نماز لباسی داشته باشه که از میته حیوانات ذی نفس سائل باشه، از این من میکنه. خب از این من میکنه، اما غیر از این من نمیکنه. ما شک نمیکنیم. شک هم اگر بکنیم، شک در مانعیت، شک در شرطیت، به اونجا برمیگرده دیگه. در شک در شرطیت و مانعیت ما براحتی هستیم. دیگه ما گفت عرض که حالا میترا که میرسیم بحث کنیم میته چیه، اونو بعدم بحث کنیم. خلاصه ما فهمیم که اخبار انصراف داره از میته حیواناتی که نفس سائل ندارن. مثلا شما اگر به یه نفر که آب بیار، آب لغتا اعم است از آب شور و شیرین، ولی میگید آب بیار بخورم، همین اونجا مانعفه قینه داره دیگه. مانعفه قینه داره دیگه. میگه آب بیار من بخورم، میگه آب شور بیاره، ولو کلمه یه آب لغتن عام است، مثل اونجا که میت عام بود. اینجا میگم دبایی قرینه است دیگه. چنان که اونجا خوردن خودش قرینه است، یه دبایی قرینه است، برای خاطر که نمی آمدن که پوست ماهی دبایی کنن که. پوست اون حیوانات که نفس ساله بود تبقیه میکردن. اینجا میخوام این قرینه هست دیگه، همونطور که اونجا قرینه هست خوردن قرینه هست، اینجا هم اون شخص میپرسه که آیا ما نماز بخوانیم در جلد میته که دباقه شد؟ نه دو بقیه سبعین مرتن هم نه. خب کدام جلودی بوده که دباقه میکردن؟ خب معلومه دباقه میکردن جلود حیواناتی که مثل گاو و گوسفند و شتر و این همسایه نباشه دیگه. نیمه بودن که ماهی دباقه بکنن که. بنابراین این قرینه هست که این اخبار انصراف داره از اون حیواناتی که نفس سائله ندارن. اینه میخواییم عرض کنیم. آقای بروجردی هم در دستشون همینطور داشتن. اصلا در عربه هم فتوا نیست، عربه هم احوت گفته. بله خب احوت احتیاط وجوبی گفته ولی فتوا نداده است اینا. خب حالا این مسئله مهمتر همینه که باید اینه بحث کنیم که آیا میته چیست اصلا. این در بحث ما خیلی نتیجه میده، خیلی جا نتیجه میده. آیا میته یعنی حیوانی که مات حتف انفه خود به خود برده باشه، یا میته حیوانی است که لم یزک شرعن تزکیه شرعی بر اون واقع نشده باشه؟ کدامشه؟ این نظرتان هست که از جمله جاهایی که خواندیم در رسائل شیخ انصاری در تنبیه اول از تنبیهات استصحاب اینجا اون بحث دارن که خب ایشان فرمودن که در استصحاب کلی قسم اول و قسم ثانی و قسم ثالث، بعد اونجا گفتن که بعضی آمدن فکر کردن که از این باب است استصحاب عدم تزکیه و اثبات کونها میتتن. در اونجا که ما شک کنیم به درد ما میخوره، این شک کنیم که یک حیوانی آیا میت است یا تزکیه شده. خب نوع فقهای ما تمسک میکنن به اصالت عدم تزکیه و ثابت کنن این که حیوان میت است. فاضل تونی آمده اشکال کرده، گفته استصحاب عدم تزکیه، دقت کنید به عرض من دقت کنید، آمده گفته که استصحاب عدم تزکیه ثابت نمیکنه که اون حیوان میت است. چرا؟ چون ایشان آمده میته را به معنی ما مات حتف انفه، گفته میته به حیوانی میگن که خود به خود مرده باشه، که اگر یک حیوانی را مثلا نکشته باشن یا یک حیوان را کشته باشن. در قرآن کریم در سوره مائده آیه سوم حرمت علیکم المیته و دم و لحم خنزیر و ما اهل به لغیر الله و الموقوذه و المنخنقه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. در اینجا گفته که میته حرام است. باز از جمله چیزایی که حرام است ما اهل به لغیر الله، حیوان که موقع کشتن اسم خدا را نبردن. اهل یعنی اهل به یعنی رفع صوت کردن، چیزی گفتن، اما غیر خدا را نام بردن. و همینطور منخنقه یعنی حیوانی که خفه کرده باشن. در جاهلیت مرسوم بود که یک چوبی بود که دو تا شعبه داشت، طوری درست کرده بودن که گردن حیوان میان اون شعبتین میذاشتن، فشار میداد، اون حیوان خفه میشد. موقوز این بود که میزدن با چوب چیزی میزدن، اونقدر حیوان میمرد. بعد متردی این بود که از یک شاهق جایی بلندی پرت میکردن. نتیه اون بود که شاخ میزدن دو تا حیوان به هم، در نتیجه شاخ زدن این حیوان مونه اون حیوان میمرد. و ما اکل از سبو حیوانی بود که ما داریم کلمات آیات قرآن معنا میکنیم، شما فتوا میدید، اصلا مربوط به بس نیست. خب حالا ما که داریم میگیم آیه قرآن معناش اینه. و ما اکل از سبو یعنی حیوانی که در رنده اون را خورده و در نتیجه مرده. خب اینجا ببینید که چند چیز را ذکر کرده، میته را ذکر کرده، ما اهل به لغیر الله ذکر کرده و منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبو. بعدش هم داره که به موضوع به حل النصب و انتستقسم بالازلام را ذکر کرده، الا ما زکیتم هم داره البته. برای شرف. حالا بحث نست که آیا اون حیوانی که چند چیز مترتب بر میت است، حرمت گوشتش است، نجاست لحمش است اگر زی نفس سائله باشه، و عدم جواز صلات در اون، در اجزای اون، این چند چیز مترتب است بر میت. بحثی هم در حرمت انتفاع است. آیا انتفاع به میت مطلقه حرام است یا فی الجمله حرامه؟ فی الجملهش مسلمه، بس حرمت انتفاع هست، نجاستش هست، عدم جواز صلات فیه هست، حرمت لحمش هم هست. خب اینا مترتب بر میت هست، ولی آیا مترتب است بر حیوانی که مات حتف انفه خود به خود بمیره، یا حیوانی که تزکیه نشده باشه؟ تزکیه که نشه، تزکیه شرعی چند تا شرط داره: رو به قبله بودن، بسم الله گفتن، آلت حدید باشه، ذابح مسلمان باشه، فری اوداج اربعه باشه. این تزکیه شرعیه. حالا آیا حرمت و نجاست لحم و عدم جواز صلات و حرمت انتفاع فی الجمله اینا مال ما ماتحت فنفهه یا مال حیوان غیر مزکاست؟ ولو بین که یکی از این شرایط مختل شده باشه میشه غیر مزکاده. کدام میشه؟ بله، فاضل تونی فکر میکرده که این آثار مال حیوانی است که ماتحت فنفه. این آثار اربعه که عرض کردیم مال حیوانی است که خود به خود مرده باشه. از این جهت گفته که به استصحاب عدم تزکیه ماتحت فنف ثابت نمیشه. فاضل تونی فکر میکرده که تقابل بین میته و مزکا تقابل تضاده، مثل سیاهی و سفیدی مثلا، اینطور فکر میکرد، تقابل تضاد. وقت به استصحاب عدم احد المتضادین، احد الضدین، لا یثبت الضد الاخر، ضد آخر ثابت نمیشه. به استصحاب عدم البیاض، سواد ثابت نمیشه. به استصحاب عدم اللیل، نهار ثابت نمیشه. به استصحاب عدم حرکت، سکون ثابت نمیشه. چرا ثابت نمیشه؟ ولی علتش چه ثابت نمیشه؟ به استصحاب عدم احد الضدین، ضد آخر ثابت نمیشه. آره؟ نشنیدم. نه، چرا ثابت نمیشه؟ نه، واسه اینکه مثبته. این خیلی روشنه، چون اصل مثبته، این مثبت هست. برای خاطر ما همیشه در استصحاب اون لوازم شرعی را میگیریم، لوازم شرعی بلاواسطه. هر کجا بخوایم استصحاب کنیم، لازم عقلی یا لازم عادی یا لازم شرعی معل واسطه باشه میشه چی؟ اصل میشه مثبت. اینم لازم عقلی نبودن حرکت سکونه، لازم عقلی نبودن لیل نهاره. در ضدین لا ثالث لهما، لازم عقلی عدم احد و ضدین وجود ضد آخره، این اصل میشه مثبت. اینجاست ایشان گفتن که به استصحاب عدم تزکیه نمیتوان ثابت کرد که ما تحت فنفه. ایشان فکر کردن که نسبت و تقابل میان تزکیه و میته تقابل تضاده، و از وقت هم نمیشه که به استصحاب عدم احد الضدین ضد آخر را ثابت کنیم. اینجور فکر کردن. در رسائل داندید دیگه شیخ انصاری بهشان اشکال کرده، گفته به این که میته به معنی ما تحت فنفه نیست. میته در لغت معنی حیوانی که ما تحت فنفه نیست، میته معنی غیر مزکاست. اگر لغتن هم معنی آن باشه، شرعن این طوری، شرعن احکام مترتب است بر غیر مزکا، یعنی حرمت لحم، نجاست، عدم جواز صلات فی و حرمت انتفاع فی الجمله مترتب است بر غیر مزکا، نه بر ما تحت فنفه. خب بنابراین وقتی ما استصحاب عدم تزکیه بکنیم موضوع درست شد. نمیخوایم ما به استصحاب عدم تزکیه میتر است موت تحت فنفه ثابت کنیم. استصحاب عدم تزکیه کردیم، موضوع چیه؟ عدم تزکیه موضوع حرمت لحم، موضوع نجاست و موضوع است برای عدم جواز صلات فی و برای حرمت انتفاع. شیخ این طور جواب داده از فاضل تونی در رسائل خواندیم. به جواب داد ازشان. بله خب حالا عرض کن در عروه هم در بحث نجاسات عروه که نجاسات رو اونجا شمرده کافر است و دم است و بول است و قایت و فلان و فلان، میرسه به میته. میته که میرسه میگه خب میته نجسه، میته حیوانی که دارای خون جهنده باشه. و چند تا مسئله داره. مسئله پنجم اینه المراد من المیته ما لم یزک شرعا، میگه مراد ما از میته که نجسه، من نجس حسابش میکنیم، حیوانیست که لم یزک شرعا، هیچ کسی اینجا حاشیه نداره. بله اونا که از معارف حاشیه کسی نداره. خب بنابراین این فقها ها اینا میته به معنای ما مات حتف انفه نیست، بلکه میته به معنای غیر مزکا هست. آیه چطور میشه معناش؟ آیه میگه حرام شده بر شما میته و فلان و فلان و فلان، بعد الا ما زکیتم، مگر اینکه تزکیه کنید. اینجا معلوم میشه به اینکه حلیت مترتب است بر تزکیه، تا تزکیه نباشه حلیت نیست. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان و غیرشان دارن علت این که گفته موقوزه و منخنقه و متردیه و نتیه و معکل از سبو، چون در زمان جاهلیت مرسوم بود حیوانات را به این قبیل میکشتن و میخوردن، بله از خوردن میته اجتناب میکردن، اما خفه میکردن یا میزدن یا اینکه از بالا پرتاب میکردن، خلاصه یا ما اکل از سبا بود یا نتیه بود اونو میخوردن. ایشان دارن در همون تفصیل میزان که تمام اینا از مصادیق میته است، تمام اینا به قینه الا ما زکیتم، معلوم میشه اون چه از تحت ما زکیتم خارج باشه جز میته است. بس حلیت اینا طهارت حلیت خوارس منم دیگه ما شر داریم میگیم. بس یا لغتن میته یمنی ما مات حرفن به، اگر لغتن هم اینجور نباشه شرعن شارع مقدس مترتب کرده حلیت و طهارت و جواز صلات را، اینها را بر چه مترتب کرده؟ بر تزکیه. و مترتب کرده شارع مقدس نجاست را و حرمت انتفاع را و حرمت لحم را و عدم جواز صلات را بر چی؟ بر غیر مزکا. مایمون روایات ما، مایمون آیات. بله؟ لحم خنزیر چیز دیگه است، ما از لحم خنزیر کار نداریم. ما از لحم خنزیر جز میته که نیست که، لحم خنزیر را که جداست، ما در میته داریم بحث میکنیم. کلب هم داریم ما در دکه کلب میته نمیخوایم بزنیم. از الا ما زکیتم، از الا ما زکیتم یستفاد و غیر مزکا حرام است. در اسمش با بحث نداریم. ما احکام شرع از روایات ما، حالا چند تا روایت هم میخوانیم، یستفاد از روایات ما به این که حرمت لحم و نجاست و عدم جواز صلات اینا مترتب است بر غیر مزکا، و طهارت و حلیت و جواز صلات مترتب است بر مزکا. از روایت ما چه کردهای استفاده برای این میته؟ آیه حکیم در المستمسک سه تا معنا ذکر کرده، گفته یک معنای میته یعنی مرده، این عام است، حتی شامل مزکه هم میشه، یعنی لا روح فی، چیزی که حیات داشت حیاتش از دست داده، این معنی میته است. یعنی چیزی که حیاتش از دست داد میتون، میت و میته است دیگه. حالا من دارم نقل کلام، نقل قول گوش کنم، دارم نقل قول میکنم. آقای حکیم میگه به این که سه تا معنا برای میته است. یکی میته یعنی چیزی که ماته، یعنی صلب منه روح، زهق روحو، روحش از بدن بیرون رفته، حالا به هر وسیله باشه. این یک معنی، این عام است، این همه تا شانه مزکا میشه. یک معنی میته یعنی ما مات حتف انفه، خود به خود مرده باشه، اینم یک معنی است. یک معنی میته غیر مزکا، تزکیه نشده باشه، حالا به هر وسیله مرده ما تزکیه نشده. میگه این سومی شارع مقدر اخبارها یستفاد که احکام محور احکام این سومیه، غیر مزکا میتتون، و مزکا که مزکاست. خب حالا روایات ما همینه میگن، ما تابع روایات خودمان هستیم. حتی آقای طباطبایی هست میگه میته عام است، این از مصادیقشه. ایشان میگه میته منی ما تحت تنفه نیست، میته یعنی حیوانی که مرده به غیر تزکیه. بل الا ما زکیتم، حالا الا ما زکیتم استثنایی منقطع است یا متصل بسن، ولی خلاصه ما این روایات ما و اخبار ما. آیه حکیم میگه به اندازه مطلب روشنه کسن نباید بحث کرد، چون اجماعاً و نصوصاً در شرع اسلام حکم جواز صلات و حکم حلیت و طهارت و جواز انتفاع مترتب است در مزکا و غیر مزکا، یترتب علیه نجاست، یترتب علیه حرمت لحم، یترتب علیه عدم و جواز صلات. چون این طوری هست این جایی بحث نداریم ما بیایم در کلمه لیت بحث کنیم. خب حالا بعضی روایات هم هست که از اون استفاده میشه که بله میته یعنی غیر مزکا. نه بحث دارای جهات متعددی است. الان بحث آمده است که آیا میته یعنی ماما تحت فانفه یا میته غیر مزکا. خب نتیجه میرسی، نتیجه خیلی داره. نتیجه کجا میده؟ نتیجه اینجا میده. اونجا میرسه مالا. نتیجه این است، نتیجه مهم اینه، همون رد فاضل تونیست. نتیجه مهم این است، روی مبنای ما اگه شک کردیم، شک کردیم که این جلد مزکاست یا میتست، یعنی این جلد مال حیوانیست که وقع علیه تزکیه عمله وقع استثاب عدم تزکیه جاره میکنیم، یا ترتب علیه چی؟ یا ترتب علیه به این که نماز با اون صحیح نیست و نجس هم هست و اگر حیوان زی نفس سالس و هکزا. اما اگر میته ما تحت تنفه هم حرف فاضل تونی میشه، به استثناء و عدم تذکر نمیشه میته رو ثابت کرد. نتیجه مهم اینه، اگر ما قائل باشیم ببین که میته یعنی غیر مزکا همیشه با استثناء، اگر شک کردیم، اگر شک کردیم استثناء به عدم تذکر جاری میشه، لازمه شده است که این حیوان لم یقع علیه تذکر و ازا لم یقع علیه تذکر زینف سائله که هست نجسه، لحمش هم حرامه، نماز رو جایز نیست. اگر نه خیر بخوام بگیم این احکام مال ماما تحت فنفه استفاده عدم تزکیه کار از پیش نمیبره، باید موت تحت فنفه ثابت کنیم اونم که اصل مثبت بشه. نتیجه مهم اینه، میخوایم نتیجه بگیریم. واقعا اینجا که اشکال دیگه هم هست مال بازم فاضل تونیه، اونم این است که استثناء عدم تزکیه چه استثنابیه. وقتی این زنده بود میگفتید این حیوان تزکیه نشده، اما حالا که مرده میگید که این حیوان تزکیه نشده، حالا هم تزکیه نشده. اون عدم تزکیه حال حیات با عدم تزکیه بعد الممات فرق داره، یعنی اون اثر نشه، این اثر داره. اثر حرمت لحم و نجاست و عدم جواز صلات مال غیر مزکیه حالاست، ولی اون زمانی که یقین داشتید به استثناء که اون وقت این اثر نبود. که گوش حالا گوش کنم عرض با حالا سوال شما بعدم سوال شما گوش من چرز کنم. وقتی ایشان اشکال کرده که این اشکال دوم باز در رسائل هست جواب داده، گفته به این که ما وقتی که میخواییم استثناء عدم تزکیه بکنیم، بحث امروز ما اینه که آیا آثار مال میته است یا غیر مزکا و یا از حوال سماره فی حال شک. بنابر قول ما هر کجا شک کردیم استثناء عدم تزکیه کردیم اون آثار مترتبه. بنابر قول فاضل تونی نه، اون شک استثناء کردیم اثر مترتب نیست، اثر مال ما تحتفن به استثناء عدم تزکیه حتفن ثابت نمیکنه. خب بعدش اشکال دیگه کرده، اون اشکالی گفته به این که سو عدم تزکیه میکنید، میگید این حیوان کان لم یزکا، یک سال قبل جلد این حیوان، گوشت این حیوان، حالا شک داریم که به این جلد تزکیه واقع شده یا نه، استثناء و عدم تزکیه میکنیم، میگیم این جلد غیر مزکاست و نماز با این درست نیست و نجس است و فلان و فلان. گفته خب متیقن شما عدم تزکیه فی حال حیاته، ولی مشکوک شما عدم تزکیه بعد المماته. وقت اون میخوایی بکشید بیارید اینجا، دو تاستین، این دو تاست. باید متعقل و مشروط متحد باشن دیگه، اتحاد موضوع شرطه دیگه. برای اینکه اون وقت حال حیات بود، حالا حال مماته. اون وقت این آثار نبود، حالا این آثار هست. وقت حیات داشت که این آثار نبود، که این آثار مال حالاست دیگه. وقت این باز اشکال پیدا میکنه که متیقن غیر از مشکوکه، متیقن عدم تزکیه است فی حال حیات، ولی مشکوک شما عدم تزکیه است بعد الموت. این اشکال دیگری است. این هم شیخ اونجا جواب داده و جواب درستی هم است. جواب داده اینا از مقارناتن، این حال حیات حالمات قید نیستن، اینا تقریبا ظرف مانند و از مقارنات هستن. ما میگیم هازل جلد، هازل جلد یا جلد و هازل حیوان، جلد و هازل حیوان کانلم یوزک پارسال. اما حالا میبینیم که از بدنش کندن جلدشه دیگه. حالا شک داریم که هازل جلد آیا تزکیشن از عدم تزکیه است، از عدم وقوع ذبح شرعی است بر این جلد که ذبح شرعی هم بسم الله گفتن رو به قبله بودن، این طور چیز هست دیگه، این طوری گفته ایشان. خب حالا بازم باید توجه داشت که عدم محمولی داریم، عدم نعتی داریم. حالا من دو تا یه مثال میزنم که شیخ هم در رسائل داره. اگر استصحاب کنیم که بگیم در این حوض کر وجود نداشته، حالا یعنی آبی در حوض برخورد میکنیم، شک داریم که این آب کر یا کر نیست، اما قبلا در این حوض آب کر نبوده. دو جور اینجا استصحاب داریم، یکی مثبت یکی غیر مثبت. اگر در این حوض آب کر وجود نداشته، حالا هم وجود نداره، این یک استصحابه. یکی هازل ما لم یکن کرن دیروز، حالا هم کر نیست. اولی با دوم فرقش چیه؟ وقتی برخورد کنیم به یک آبی در حوض یقین داریم که دیروز کر نبوده، دو جور میشه استصحاب جاری کرد. یکی فی هازل حوض لم یکن ماء کر موجودن دیروز، حالا هم موجود نیست، این یک استصحابیه. یکی هازل ما لم یکن کرن دیروز، حالا هم کر نیست، نه فرقشان چیه با هم؟ نه اولی مثبت، دومی مثبت نیست. اولی مثبته، برای اینکه در این حوض آب کر وجود نداشته، حالا هم وجود نداره، پس این آب کر نیست، این نتیجه عقلیشه، این میشه مثبت. اگر بگیم خیر هازل ما لم یکن کرن دیروز، حالا هم کر نیست، نیست مثبت نیست. ما هنوی هم از این قبیله. بله سوا عدمی مل، عدمی مل دو جور تقریر میشه کرد، سوا عدمی مل. خلاصه این است که ما اینجا میخوام بگیم که در ما نعنفی رون بیانی که عرض کردیم، چون حکم مترتب است بر غیر مزکا، استوا عدم تزکیه این نتیجه ها را میده. اگر حکم مترتب بود بر ما ماتحت طلبن، این نتیجه ها نمیتونستیم بگیریم. این نتیجه بحث امروز برای شک، این به درد میخوره و بقیه کلام انشالله بعد عرض. خیلی خوب میدونم ساعت، بقیه کلام امانه برای عرض کنم که روز شنبه انشالله. حالا یک حدیثی هم عرض کرده باشیم. در هفته قبل ما حدیثی از حضرت صادق علیه السلام درباره مکارم اخلاق نقل کردیم. مکارم جمع مکرمه است، مکرمه هم به معنای کرم هست. مکرمه، مکارم اخلاق، مکارمی از اخلاق، یعنی کرمهایی و بزرگواری های از اخلاق. شما این فرمایید که ساعت نشان میدید که چند دقیقه هم بحث اخلاق داشته باشیم، ولی جای تأثیر وقتی ما یه حدیثی بخوانیم پامیشان میرن بعضیا. ما احتیاجمان به اخلاق و حدیث اهل بیت علیهم السلام کمتر از احتیاج به درس نیست، ولی من بارها اینو دیدم وقتی روز چهارشنبه میخوایم مثلا یک حدیثی بخوانیم، تا چنده که بحث فقه هست و اینا میشینن، اما وقتی میرسه به حدیث پامیشان میرن. خب این معناش تقریبا این است که ما از اخلاق و از احادیث اخلاقی مستغنی هستیم. ممکنم از مستغنی باشیم، اما خود همون شنیدن و تکریم و احترام برای حدیث قادرشان خودش خوب مطلبی است. حالا یه حالا به اون مناسبت خواستم عرض کنم که در صحیفه سجاده یه دعای بیستم دعایی است که امام سجاد علیه السلام در مکارم اخلاق از خداوند خواستن که متصف کنند ایشان را، برای ما درسیس متصف بشویم به مکارم اخلاق. در ریاض سالکین که شرح صحیفه سجادی است مال سید علی خان، کتاب بسیار خوبی است، متاسفانه بدجوری چاپ شده. اگر فرصت پیدا کنید ریاض سالکین با دقت مطالعه کنید، مطالب اخلاقی، فلسفی، کلامی، فقهی، ادبی، اجتماعی، اعتقادی، راست مطالب خیلی زیادی داره. در شرح این دعا، حالا چند جمله از این دعا را که دعای حضرت ایشان میگه مکارم اخلاق، مکارم اضافه روی اخلاق شده، ولی من در این جمعات المکارم من الاخلاق، یعنی مکارمی از اخلاق، یعنی بزرگواری هایی و کرم هایی از اخلاق. دعاه علیه السلام فی مکارم الاخلاق، اللهم صل علی محمد و آله. ایشان در اینجا حدیث نقل میکنن که به ما دست دادن وقت دعا میکنید اول دعا را با صلوات بر اهل بیت افتتاح کنید و با صلوات به اهل بیت هم ختم کنید، چون خداوند این دعا را مستجاب میکنه که ما از خداوند میخوایم درود بفرسته بر اهل بیت علیهم السلام. اون وقت که اون اول و آخر را مستجاب کرد، اون چند که در وسط واقع میشه بین صلواتین، اون را خداوند متعال با فضل کرمش مستجاب میکنه. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان مرا به کامل ترین مراتب ایمان برسان. واجعل یقینی افضل الیقین، یقین مرا با فضیلت ترین یقین ها. و انته به نیتی الى احسن نیات، نیت مرا به بهترین نیات برسان. و به عملی الى احسن الاعمال، عمل مرا به احسن الاعمال. خب دعا مفصل درباره مکارم اخلاق این دعا کنیم و از خدا بخواهیم که خداوند ما رو متصف به مکارم اخلاق بکنه. به یاد بزرگواری ها و مکارم اخلاق بعضی از علما میافتیم. در حالات سید مرتضی رحمت الله علیه چند تا نمونه از مکارم اخلاق سید مرتضی ذکر کردن. یکی از اونها اینه، در کتاب تاریخ ابن خلکان، ابن خلکان میدونید غیر از ابن خلدونه، ابن خلکان کلمه مرکبی است که این شخص به این نام از این جهت نامیده شده که حالا همین شخص بوده که وقتی اسم اجدادش رو میبرده است و میگفته چین و چنان بودن، بهش گفتن که خلکان، گذشته ها را صرف نظر کن، بگو خودت چطوری هستی. از این نظر اسم این شخص به ابن خلکان معروف شده. در جلد اول صفحه 366 از اون دو جلدی ها، اخیراً در چند جلد چاپ شده. یه سید مرتضی رحمت الله علیه کتابی را خرید به 60 دینار. این کتاب مال یه نفر بوده به نام ابو زکریا یحیی بن علی تبریزی لغوی، خطیب هم بهش میگفتن، خیلی ادیب بوده، 20 سال زحمت کشیده بوده، نکته های ادبی مهم این کتاب نوشته بوده، ولی چون در مضیقه اقتصادی واقع شده کتاب را فروخته به 60 دینار. شاید هم معل واسطه به دست سید مرتضی رسیده باشه، نه بلا واسطه. سید کتاب را ورق زد، برخورد کرد به این اشعار که مؤلف نوشته بود، شاید پشت جلد نوشته بود. انست بها اشتین هولن و به اتها، 20 سال با این کتاب اونس گرفتم ولی فروختم. فقط طال وجدی بعدها و حنینی، بعد از فروختن اندوه من و ناله من طولانی شد. و ما کان ظنی اننی سعدی اها ولو خلدتنی فسجون دیونی، فکر نمی کردم این کتاب بفروشم، هرچند دیون من بدهکاری های من باعث مخلد بودن من در زندان ها باشه. ولکن لضعف و افتقار و سبیت سقار علیهم تستهل و شعونی، ولکن چون ضعیف بودم و فقیر بودم و دختران کوچکی داشتم که اشک چشم اونها بر چهره اونا جاری بود، فروختم. فقلت و لم املک سوابق عبرتی مقالت مکوی الفؤاد حزینی، فروختم ولی نمیتونستم اشک چشم خودم را ضبط کنم. گفتم ولی گفتاری که از دل کباب شده و حزین برمیخواست اینطور گفتم. وقت تخرج الحاجات یا ام مالکن کراغم من رب بهن نزنینه، یعنی ای پول، ام مالک به پول مخاطب کن، ای پول احتیاج کار را به جا میرسانه که کرائم انسان از کنار انسان دور میشه. سید این کتاب را که این کلمات را که خواند، نشعار را که خواند، نسخه را به صاحبش برگردان و 60 دینار را هم به او بخشید. البته نمونه های فراوانی هست که وقت نیست، از بزرگواری سید مرتضی. خلاصه دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روز از روز. خداوند ان شاء الله توفیق بیشتری به همه عنایت کند ان شاء الله.